با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پتروس در ابتدای نامش به حقایق اصلی و مهم ایمان مسیحی اشاره می کند و این موضوع عمق حکمت پتروس را نشان می دهد که چگونه خدا او را از یک ماهیگیر ساده به رسول خیش تغییر داده است. اکنون به برنامه امروز توجه بفرمایید. اجازه دهید دوباره به اول پتروس فصل 1 آیه 2 دقت کنیم که چگونه تعلیم تثلیث را میتوان در این آیه مشاهده نمود. ای عزیزان، خدای پدر از مدتها پیش شما را برگزید، زیرا او از پیش میدانست که شما به او ایمان خواهید آورد. در اینجا نقشه و برنامه خدای پدر را می‌بینیم. روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخت تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. خداوند روح القدس امروز ما را محافظت می‌کند و این کار از طریق خون خداوند عیسی مسیح انجام می‌شود که فیض خداوند را نشان می‌دهد که قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب باعث می‌گردد در زندگی روزانه مطیع او باشیم. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود: از کجا می‌توانید بدانید که برگزیده شده اید؟ یکی از واعظین معروف در این رابطه مردم را به دو گروه تقسیم بندی کرده است: کسانی که به نزد عیسی مسیح می‌آیند و کسانی که نزد او نمی آیند. به عبارت دیگر، کسانی که مسیح را می خواهند و کسانی که او را نمی خواهند. با یک امتحان ساده می توانید بدانید در کدام یک از این دو گروه هستید. آیا مطیع عیسی مسیح شده اید؟ آیا عیسی مسیح واقعا خداوند شما است؟ اگر هست، او را دوست خواهید داشت. خداوند عیسی مسیح گفته است: اگر مرا دوست دارید از فرامین من اطاعت می کنید. محبت به عیسی مسیح در اطاعت از کلام او آشکار می شود. آیا آنچه خودتان می خواهید را انجام داده و آن را اراده خدا برای زندگیتان می نامید؟ یا آنچه را انجام می دهید که او از شما می خواهد انجام دهید؟ اگر به او تعلق دارید، مطیع او خواهید بود. هر که مطیع خداوند است می داند که برگزیده شده است. در این آیه گفته شده: روح خدا شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخت تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. اغلب در مورد خون عیسی مسیح سکوت می شود. حتی در کلیساهای وفادار به عیسی مسیح نیز کمتر در مورد خون عیسی مسیح صحبت می شود. تا زمانی که خون خداوندمان در رگ‌هایش جاری بود، هیچ ارزش نجات بخش برای ما نداشت. اما وقتی خون پربهای او ریخته شد، عیسی مسیح جانش را برای ما فدا کرد. زندگی جسمانی در خون است. او خونش را ریخت تا من و شما بتوانیم زندگی کنیم. به یاد داشته باشید که پتروس به یهودیانی این نامه را می نویسد که به فرهنگ یهودی آگاهی داشته و اکنون ایمانداران مسیحی بودند که خارج از سرزمین اسرائیل در منطقه آسیای صغیر زندگی می کردند. آنها به عهد عتیق آشنایی داشتند و می فهمیدند که کاهن اعظم در روز کفاره هر سال خون قربانی را با خود به مقدسترین جایگاه معبد برده و در آنجا خون را 7 مرتبه بر روی تخت رحمت می پاشید. اما اکنون خداوند عیسی مسیح خون خودش را بر تخت خدا، یعنی همان تختی که ما در حضور آن به عنوان گناهکاران داوری می شویم، برده و خونش را در آنجا پاشیده است. او زندگی خود را فدا کرد و مجازات گناهان ما را پرداخت نمود. اکنون آن تخت داوری برای ما تخت رحمت است که من و شما می توانیم به آنجا آمده و نجات را دریافت کنیم. دوست من، انجیل عیسی مسیح موعظه نشده است اگر معنای خون عیسی مسیح توضیح داده نشده باشد. ممکن است صحبت از خون خوشایند نباشد و باعث دلخوری بعضی افراد شود، ولی واقعیت این است که صلیب مکانی است که عیسی مسیح خونش را بر آن ریخت و هرچند باعث رنجش و ناپسند است، ولی گناه من و شما نیز زیبا و خوشایند نیست. گناه زشت و پلید ما سبب شد که عیسی مسیح برای ما بر صلیب بمیرد. این موضوع مرا به یاد تصادف دردناکی میان یک اتومبیل و یک قطار محلی میاندازد. چندین نفر کشته شدند وقتی آن قطار با اتومبیل برخورد کرد و سپس در دادگاهی که تشکیل شد از نگهبان مسئول کنترل آن تقاطع راه‌آهن سوالات و توضیحاتی پرسیده شد تا دلیل آن تصادف روشن شود. در زمان تصادف کجا بودید؟ در محل تقاطع و در حال انجام وظیفه‌ام بودم. آیا چراغ راهنما برای اعلام خطر همراه داشتید؟ بله. آیا چراغ را برای اعلام خطر و اطلاع دادن درباره نزدیک شدن قطار حرکت می دادید؟ بله، مطمئناً این کار را کردم. برای دادگاه این تحقیقات کافی به نظر می رسید. وقتی نگهبان خط راهن از سالن دادگاه خارج می شد، زیر لب با خود می گفت خوشحالم از من نپرسیدن که آیا نور چراغ روشن بود یا نه. دوست من، امکان دارد چراغ‌های زیادی حتی در کلیساهای وفادار به کلام خدا و بشارت انجیل مسیح در حرکت و فعالیت باشد. اما اگر پیام خون عیسی مسیح و پاشیده شدن خون مسیح که ما را از تمام گناهانمان پاک می‌سازد اعلام نشود، در واقع نوری در آن چراغ نمی‌باشد. در اینجا به یکی از کلمات مهم و کلیدی در کلام خدا می رسیم. فیض بر شما باد. به علت کار خدای تسلیس، یعنی خدایی که به شما فکر کرده و در طرح و نقشه او بوده اید، عیسی مسیح برای شما مرد و روح القدس آمد تا در شما ساکن شده و حضور یابد تا شما را فرد بهتری سازد، و اکنون خدا میتواند شما را با فیض و لطف خیش نجات دهد. فیض و آرامش برای شما. بدون فیض خدا هرگز صلح و آرامش خدا را نخواهید شناخت. مدتی پیش با فردی که عضو یک فرقه انحرافی بود صحبت میکردم که کاملا نمایان بود آرامش ندارد. میتوانم هم اکنون با صراحت بگویم اگر به عیسی مسیح که خونش را به خاطر گناهان شما ریخت ایمان نداشته باشید، در قلبتان آرامش نخواهید داشت. حتی لازم نیست به من بگویید که آرامش ندارید. آرامش، اطمینان و شادی زمانی می آید که شما می دانید که گناهانتان آمرزیده شدند. شمعون پتروس چراغی که نوری در آن نیست را به حرکت در نمی آورد. او درباره موضوع ذهنی یا یک تئوری و نظریه سخن نمیگوید. این ماهیگیر ساده و خشن فیض و آرامش توسط خون عیسی مسیح را میشناسد، چون عیسی مسیح خودش آن را به او گفته است. او این واقعیت را میداند چون مرگ عیسی مسیح را دیده بود. او دید وقتی که عیسی مسیح دفن شد و همچنین عیسی مسیح قیام کرده را دید. آن ماهیگیر از خودرازی، بی‌ثبات و احساساتی تبدیل به مردی فروتن، محکم و پایدار می‌گردد که پتروس رسول نامیده می‌شود. در روز پنتیکاست توانست بر پا خواسته و درباره مرگ و قیام عیسی مسیح موعظه کند. او توانست به زندان برود، رنج و جفاها را تحمل کند، نامه‌ای مانند این نامه بنویسد و در آخر نیز برای انجیل مصلوب شود. اکنون که مدتی اول پتروس فصل 1:2 را مورد بررسی قرار داده ایم، مطمئن هستم که با من موافق خواهید بود که پتروس به هیچ وجه یک ماهیگیر نادان نبود. او به تعالیم و اصول مهم و عمیقی مانند برگزیدگی، از پیش دانستن و آگاهی خدا، برنامه ریزی و نقشه الهی و به انجام رسیدن اراده خدا سخن گفت. درک تمام این حقایق عالی برای ما پوشیده و دشوار است و هیچ یک از ما نمی توانیم توضیحی دقیق و نهایی در مورد آنها بدهیم. ما با خدایی بی نهایت و ابدی روبرو هستیم که همه چیز را می داند. از پیش دانستن و آگاهی او به این معنا است که او هر نقشه و برنامه قابل تصور را از قبل می داند و دقیقاً آگاه است که چه کار انجام خواهد داد. ممکن است آن را از پیش معین بودن نیز بنامیم. در اینجا می خواهم نظر یکی از مفسرین و معلمین خوب کلام خدا را در این رابطه در میان بگذارم. از پیش دانستن خدا، پیشبینی یا پیشدانی خدا اهدافی هستند که خدا آنان را به انجام خواهد رساند. بنابراین تمام اتفاقات جزئی و عظیمی که تحت فرامین معین و مشخص خدا هستند بر طبق اهداف مستقل و مقتدر او انجام خواهند یافت. به این ترتیب از پیش دانستن خدا و از پیش معین کردن یا تقدیر خدایی به یکدیگر وابسته می باشند. همچنین بایستی میان از پیش دانستن خدا با این حقیقت که خدا به همه چیز در گذشته، حال و آینده آگاه است، تفاوت قائل شویم. آگاهی خدا بر همه چیز عمومی است، ولی پیشبینی یا پیشدانی خدا فقط مربوط به آینده می باشد. دوست من، اجازه دهید تکرار کنم که ما با خدایی نامحدود و بی نهایت روبرو هستیم. من و شما یک فکر و اندیشه محدود و کوچک داریم. حتی بزرگترین مغز یا باهوشترین انسان روی زمین هرگز نمیتواند خدای نامحدود و عظیم جهان را کاملا درک کند. چون خدا خدایی آگاه به همه چیز است، در مورد هر چیز امکان پذیر آگاهی و اطلاع دارد. درباره هر چیزی که اتفاق می افتد و هرچه می تواند اتفاق بیفتد کاملا آگاهی دارد. می توانم به او اعتماد کنم و می خواهم که در زندگی به اعتماد کردن به او ادامه دهم. اکنون در آیه بعدی پتروس به گذشته نگاه می کند. در اول پتروس فصل 1:3 می خوانیم: سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گردانید. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ به زندگی بازگشت. در متن این آیه به زبان اصلی به جای سپاس بر خدا باد از متبارک باد خدا استفاده شده، ولی بایستی توجه کرد کلمه‌ای که در اینجا به این مفهوم به کار رفته با کلمه‌ای که در موعظه سر کوه استفاده شده است تفاوت دارد. در واقع ترجمه درست این لغت حمد و سپاس می باشد. کلمه ای که در اینجا در عهد جدید به کار رفته هرگز در ارتباط با انسان استفاده نمی شود. خدا انسان را حمد و سپاس نمی گوید، بلکه انسان است که خدا را حمد و ستایش کرده و او را سپاس می گوید. فقط خدا شایسته حمد و سپاس می باشد. امروزه در فرهنگ بعضی کشورها شاهد هستیم که پدران معمولاً از فرزندانشان تحسین کرده و در واقع آنها را ستایش می کنند. کمتر فرزندانی را می بینیم که پدران خود را تحسین کنند. ولی ما بایستی خدای پدر را هم دو سپاس گفته و ستایش کنیم. خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح این حقیقت را آشکار می کند که خدای پدر به طور بی‌نظیری پدر خداوند ما عیسی مسیح است. به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح وقتی با مریم مجدلیه در صبح روز قیامش از مردگان در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 17 صحبت کرد، این تفاوت را نشان می‌دهد. به ایشان بگو که من نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می‌روم. به علت جایگاه او در تثلیث، خدا پدر خداوند عیسی مسیح می باشد. آنها با یکدیگر برابر و یکسان هستند. ولی من و شما او را فقط بر پایه و اساسی که پتروس در اینجا بیان کرده است، پدر صدا می زنیم. او ما را دوباره متولد ساخته است و عضو خانواده خود گردانده است. مفهوم دوباره متولد شدن در اینجا در رابطه با کار احیا و تولد تازه توسط روح القدس می باشد. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم. به عبارت دیگر من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی امید زنده هستیم. امیدی که بر واقعیت قیام عیسی مسیح از مردگان استوار است. و چون عیسی مسیح توسط روح خدا از مردگان برخاست، آشکار می شود که در اینجا به روح القدس و کار او اشاره شده است. در این نامه در واقع حمد و ستایش تثلیث را مشاهده می کنیم. این سرود پیروزی ما است چون دوباره متولد شده ایم، همانطوری که در اول پتروس فصل 1 آیه 23 به این کار عظیم خداوند در ما اشاره شده است. زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید. چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند. زیرا از مسیح حاصل شد. یعنی از پیام همیشه زنده خدا، برای انسانها. به این نکته دقت کنید که امید زندهی که ما داریم برخون عیسی مسیح استوار شده است. یک بدن بدون خون بدنی مرده است. اگر یک بدن زنده باشد، خون درون آن جاری خواهد بود. من و شما امروز یک امید زنده داریم، چون خون عیسی مسیح برای ما ریخته شده است. او مرد تا من و شما بتوانیم زندگی کنیم، چون او مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ به زندگی بازگشت. پتروس بر روی قیام عیسی مسیح تاکید نموده است. موضوع اصلی و بزرگ پتروس در روز پنتیکاست و همچنین در تمام پیام‌هایش قیام عیسی مسیح بود. او در واقع گفت همه آنچه شما تا کنون امروز دیده اید به این دلیل است که همان عیسایی را که شما مصلوب کردید زنده شده است. و وقتی نامه هایش را می نویسد، آنها را با قیام مسیح محکم و استوار می کند. پولس نیز همین کار را انجام می دهد. او می گوید که عیسی مسیح برای خطاها و گناهان ما تسلیم شد، برای گناهان ما مرد، و اما برای عادل و نیک شدن ما از مردگان برخاست که ما بتوانیم در عیسی مسیح باشیم، در آن محبوب خدا پذیرفته شویم و قادر باشیم برای خدا بایستیم و زندگی کنیم. خدا به سادگی گناه را از ما بر نداشت. او عدالت خود را به ما عطا نمود. ما در عدالت عیسی مسیح در حضور خدا می‌ایستیم. پتروس برای ما تشریح نمود که خدا در گذشته برای ما چه کار کرده است و اکنون او به آینده اشاره می‌کند. در اول پتروس فصل 1:4 می‌خوانیم: خدا نیز برای شما میراثی به دور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی زندگی جاوید را. میراث به دور از فساد به این مفهوم است که غیر قابل نابود شدن میباشد، به هیچ وجه نمیتواند آسیب ببیند، هیچ چیزی نمیتواند آن را از بین ببرد. به دور از آلودگی یعنی اینکه هیچ ناپاکی در آن نیست و هیچ چیز قادر نمیباشد آن را آلوده کند. این میراث به طور غیر قانونی به دست نمی آید. به دور از تباهی به این حقیقت اشاره می کند که چنین نخواهد بود که آن میراث را به دست آوریم و سپس متوجه شویم که بی ارزش و پوچ است. آن میراث ابدی هرگز قیمت و ارزش خود را از دست نخواهد داد. در آسمان نگاه داشته شده است. کلمه نگاه داشته شدن در اینجا به معنای تضمین شده بودن است. خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس از آن مراقبت و نگهداری می کنند. هیچ تضمین و اطمینانی بزرگتر از این نیست. دوست من، به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح میراثی به دور از فساد، آلودگی و تباهی داریم. این حقیقتی عالی است که به آن امیدواریم. برای درک و فهم عمیق این آیه کمکی خواهد بود اگر به یاد آوریم که پتروس هنگام نوشتن این نامه به مسیحیان یهودی فکر می‌کرد که به خاطر ایمانشان تحت رنج و درد و همچنین تحت آزار و جفا بودند. آنان مجبور شده بودند کشور خیش و هرچه داشتند و میراث خود را ترک کنند و آواره شوند. اجداد آنان از سرزمین مصر بیرون آمده و نجات یافتند و در تمام مدت سفر در بیابان این امید را داشتند که به سرزمین موعود برسند. آنها خدا را به عنوان خالق جهان و نجات دهنده ایشان از مصر حمد و ستایش می نمودند. ولی ایماندارانی که پتروس این نامه را به آنها می نویسد و من و شما نیز که مخاطب سخنان او هستیم، خدا را به عنوان پدر پسر یگانه که انسان شد، یعنی خداوند عیسی مسیح ایجاد کننده خلقت جدید و آزادی روحانی، حمد و ستایش می گوییم. او همچنین امید زنده‌ای را می دهد، امیدی که هرگز نمی میرد. او ما را دوباره متولد ساخته و ما را از طریق کار حیات بخش روح القدس فرزندان خیش گردانیده است و علاوه بر اینها برای ما میراثی را نه بر روی زمین بلکه در آسمان نگاه داشته است. آن میراث فساد ناپذیر و تباه نشدنی است و هیچ دشمنی نمیتواند آن را از ما بگیرد. شخصی در مورد آن میراث با شکوه یعنی حیات جاودان چنین نوشته است: همیشه تازه خواهد بود، هرگز کهنه نخواهد شد، هرگز نمیپوسد و تباه نمیشود، هیچگاه شبی بر آن نخواهد آمد، همیشه روز خواهد بود. چه شادمانی و خوشی غیر قابل بیانی در قلب من است هرگاه که به آن سرزمینی فکر می کنم که هیچ چیز در آنجا کهنه، فاسد و نابود نخواهد شد. متاسفانه در فرهنگ امروزی توجه و نگاهمان را از آینده برداشته ایم و بیشتر به زمان حال تأکید می کنیم. حقیقت این است که برای ایمانداران به عیسی مسیح آینده باشکوه و میراث جاودانی از سوی خدا وعده داده شده است.